داریم اشتباه اجرا میکنیم. حداقل اینجوری میخوام بگم، میخوام بگم این کاری که ما داریم میکنیم یه کار اشتباهه و توقع ایجاد کرده. و حالا قسمت بعد ماجرا اینه که اینهایی که الان دارن این جریان مثلا
حتی خیلی هم بیرا نیست، نوزاده نمیتونه راه بره، پیرمردم نمیتونه راه بره.
بله حالا ما این ادبیاتو باید در واقع چیز کنیم.
من اینجا یه کامنت دارم اتفاقا، حالا بعدش
میام میسازم. خب آقای دکتر، از حیث شرکای صنعتی بگید که این واحدهای صنعتی که در این شرکا هستند و اینا واقعا ارزان فروشی میکنن در بخش صادراتی؟
ببینید قطعا هیچ واحدی که،
یا نه به دلیل هزینه های زیرساختی که مثلا براشون تامین شده، اینا میتونند به لحاظ انرژی اینا که ارزان تر هستش، میتونن به لحاظ قیمت شرایط رقابتی ایجاد بکنن. کدومشه؟
ببینید قطعا فضای سرمایه گذاری داخل شهرک های صنعتی میتونه اگر همه چیز در واقع سر جای خودش باشه و درست پیش بره کمک کننده باشه. اونتا خدمت شما عرض بکنم که درصد کمی این عدد سرمایه گذاری تو بخش شهرک‌های صنعتی نقش داره تو این موضوع قیمت تموم شده. اون چیزی که تو قیمت تموم شده نقش داره سایر مسائلی هستش که حالا تامین مواد اولیه نیروی کار، اون بهینه‌سازی مصرف انرژی، سطح فناوریه و مواردی از این دست که در واقع نقش ایفا می‌کنه توی قیمت تموم شده بازار صادراتی. هیچ واحدی هم به نظر من علاقمند به این نیستش که سود کمتری رو در یه بازاری که می‌تونه سود بیشتری کسب بکنه رو داشته باشه. در نتیجه اصلا بحث ارزان فروشی نیستش. یه جاهایی شاید الزام و اجبار باعث بشه که با یه قیمتی در واقع پایین‌تر بخونه عرضه بکنن. شاید موضوعات مربوط به خدمت شما عرض بکنم، واسطه های اقتصادی که الان ما برای بحث صادرات تعریف کردیم، حاشیه سود واحدهای صنعتی ما رو کاهش بده. بالاخره ما الان از طریق یک سری مجموعه های اصطلاحا میگن شرکت های تراستی، از طریق یه سری از این واسطه های تراستی،
منظورتون دلار بی کیفیت و حواله درهم و نمیدونم این شرکت واسطه تو اینا هست؟ من شفاف میپرسم یه سوالتون.
آره یه بخشش مالیه، بله دقیقا با واسطه دارن اتفاق میفته دیگه. یعنی یه سری واسطه هایی از طریق خود شاید شرکت های ایرانی هم ایجاد شده باشن. یعنی اینجوری هم نیستش که شما فکر کنید که توی مثلا فرض فرمایید امارات، ترکیه، عمان و یا کشورهای دیگه که دارن این کار انجام میدن خود اونا رفتن اینجوری، خود ایرانی ها پامیشن میرن اونجا میبینن چه چنین شرایطی فرصت ایجاد شده، این شرکت ها رو ایجاد میکنن،
تو رفتش ارزون میدیم، تو برگشت چیزای دیگه هم گرون میگیری و 30-40% تورم وارد میکنیم تو کشورم.
یه کسب و کاری برای ایرانی ها که رفتن اونجا، الان واقعیت رو دارم میگم خدمت شما، اسم شرکتی هم که ایجاد میشه یا حتی سهامدار شرکت یا بر اساس موارد حقوقی هم شما نگاه میکنید اصلا شرکت ایرانی نیست، اصلا شرکت عمانیه، شرکت اماراتیه، شرکت ترکیه‌ایه، ولی شما بخواد اینکه بتونن اون کارهای مربوط به صادرات بین المللی رو انجام بدن و تحریما رو به نوعی دور بزنن. ولی میخوام بگم این خودش توی بحث حاشیه سود تاثیرگذاره. این باعث میشه که حاشیه سود
زمین نیاز کشور دارن رفع میکنن ولی بالاخره منجر به ارزان فروشی میشن.
بله دقیقاً همینجوری، بعد دارن یک سودی رو و یک جریان مالی رو برای یه گروه دیگه ایجاد میکنن که اصلا میتونه وجود نداشته باشه دیگه، که هیچ ارزش
افزوده یعنی برای عموم مردم میشه به هم خوردن رابطه مبادله،
هیچ ارزش افزوده ای برای کشور نخواهد داشت.
نکته باقی مونده بفرمایید.
نه من عرض خاصی ندارم، تشکر.
خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
سلامت باشید، در خدمت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای هدایتی میدونم حرف رو گفتن زیاد داری.
بله. اصولا حرف واسه گفتن زیاده، اما
یه جمله سوال اضافه کنم من.
بفرمایید.
آقای دکتر طالبیان گفتن که این تازه تاجر شده ها، این افراد جدید که تازه آمدن در حوزه تجارت، بهتر از تجار سنتی قدیمی
مشاوره
که تجربه دارن مشاوره بگیرن. من برعکس رو میخوام بگم.
نه من
میخوام بگم که این تجار سنتی ما نمیخوان مجهز بشن به علم روز، اقتصاد دیجیتال، از اون روش های سنتی، تجربه سر جای خودش مهم، اما با روش های زنجیره تأمین حوزه دیجیتال تو دنیا 15%، تو کشور ما به 2% هم نمیرسه، بیان به این سمت از این استفاده بکنن. شما تجارت با جوانسبورگ و اینا رو تخصص دارید دیگه، اونجا تو مرز فناوری هستن.
بله
از من بهتر میدونید
دوستان. خب همه ماها پراکنده صحبتایی کردیم، اما چون برنامه عنوان جذابی داره، چرا ارزون میفروشیم، خب این چراه توی فرمایشات همه عزیزان یه اشارتی شد. ببینید ما اگر حالا مصداقی بخوایم بریم که یه مقدار ملموستر باشه، هم کشور دوروبرمون رو نگاه کنیم، ببینیم ترکیه چه مسیری رو رفته. ما هممون به عنوان تاجر تو نمایشگاه‌های مختلف ترکیه با اون ستاپی که میان و فکر شده میان رو داریم میبینیم. الان چیزی که خیلی بارزه،
لغتی به کار بردی چون فارسی نبود متوجه نشدم.
کدوم یکیش؟
من زبان فارسی فقط متوجه میشم.
خوبه، منم جز فارسی بلد نیستم. ببینید اون هماهنگی که انجام میدن، اون پیشبینی بازاری که انجام میدن و تمام، حالا ما اسمش رو میگیم حاکمیت، منظورم صرفا سیاست نیست، یک تفکره. اون حاکمیت
حکمرانی اقتصادی،
بله، یک حکمرانی، این جمله بهتری، یک حکمرانی پشتشه. ما ادعاشو میکنیم توی صحبت‌های رادیو تلویزیون، ماشاءالله حرفای قشنگ زیاد می‌زنیم، اما فقط توی استودیو وقتی میکروفون خاموش میشه، همون کسی هم که اینو میگه بهش اعتقادی نداره.
همکارا شما حرفای قشنگو می‌زنن بعد میرن یه کاری
ما میمونن. تاجریم، ما اگر حرف قشنگ یا بد بزنیم با جیب خودمون با تاوانشو بدیم، اما عزیزان دیگه عجیب دیگران هزینه میکنن. الان من مثال عرض میکنم،
عینی بگو دقیق بله. بخواهشم.
ببینید ما الان دوستان مثالی
زد کنه.
حالا احتیاج به کمک کشم عرض میکنم،
مثلا وزیر نروژی
میره من...
یه کشوری وای میسه، خودش یه جایی توی نمایشگاهی وای میسه، پیشبند میبنده، ماهی سالمون پاک میکنه، درست میکنه، طبخ میکنه، بعد میگه تاجرم اومده ماهی سالمون.
بعد ببینید میخوام حالا
اگه ما مسئولیم این کارو میکنم،
اجازه بدین ما برای این که متاسفانه حالا دوستانم اشارتی کردن، اما اگه اجازه بدین خود شفافتر با هم صحبت بکنیم. حالا به جن که حالا بگیم مسئول غیر مسئول، من یه نکته رو اجازه بدیم من ادامه بدم عرضمو. ببینید همین ترکیه وقتی میاد توی نمایشگاه ها کاملا قرفه بندی هاشون فکر شده است. اون حکمرانی که پشتشه، شما اگر وارد قرفه شماره یک ترکا بشین، به عنوان مثال در مورد روغن زیتون صحبت کنین، او و اون طرف میدونه که اون حالا کالای خودش به شما عرضه میکنه، صحبت میکنه، بعد که انتهای صحبتش میشه میدونه شما فعال بخش قضا هستین، میگه ببین اگر بیسکویت هم میخوای قرفه شماره 8 ما هم هست، و گرفتین از هم پشتیبانی میکنن. دو، اما ما چی میگیم؟ اما ما چی میگیم؟ میگیم اگر بیسکویت هم بخوای بهت میدیم، ما گرفتی؟
نکته.
آره ببینید این قصه ماست. ببین
قصه
حالا اجازه
بده میگم اون یکی بزن داره بهت گرون میدابی من
ارزش میدم. آفرین. میگه ما چون هممون میدونیم آره ما چون هممون میدونیم داریم در چی صحبت میکنیم، حالا هممون فهمیدیم داریم چه میگیم. خب ببینید عزیزان، ما بیایم میگیم که آقای دکتر فرمودن که بندر چابهار یک بندر فوق استراتژیک که ما فقط ازش اسم چابهار رو شنیدیم. اصلا خود این اسمم اسم جذابی است. اصلا چی شده که تو این سالیان سال اسمی شده چابهار؟ عزیزمون فهم بودن که دوستان هندی اومدن، حالا یه خورده مثلا چیز کردن
اسم چابهار رو داشتی میگفتی. آره. مخفف چابهار یعنی چهار بهار،
یعنی خودش یه جای استراتژیک که بعد تنها بندر مهمه. بندر اقیانوسی ماست، اینا هم در نظر بگیرید.
بندر اقیانوسی بله. که
ما چه استفاده از اجازه بدیم ما چه استفاده ازش کردیم جز این کمی چابهارشو گفتیم. خب بعد منتظریم، اینجا نکته شوربختانش اینجاست، منتظریم یک کسی دیگری از یک کشوری دیگری بیاد یه قراردادی ببنده و بعد هم ما شاکی میشیم چرا منافع ما رو در نظر نداره. آقا اون اصلا قرار نیست منافع ما رو در نظر داشته باشه، میاد اینجا که استفاده کنه. شما ببینید آیا کشورهای اطراف ما هم اینگونه بنادرشون یا موقعیت‌های تجاری که به مراتب از ما کمتر بودن توسعه دادن؟ مثال عرض میکنم،
من واضح‌تر
بگم، اجازه بدید
فدتون بشم، اجازه این بچه‌ها مکرون ما نشود.
آره اجازه بدین ببینید ما الان همین عراق، ما جنگ طولانی با هم داشتیم، این جنگ تمام شد، بنادر ما الان چه وضعی دارن و بنادر عراق چه وضعی دارن، شهرهای اونها چه وضعی دارن و شهرهای ما چه وضعی دارن، فاوی که ما این همه در موردش در زمان جنگ شدیم الان داره چه اتفاقی توش میفته، از اقتصادی دارم عرض میکنم،
بله.
اربیل داره چه میکنه که تجار ما، تولید کننده های ما اومدن رفتن اربیل، واحد تولیدی میزنن یک اسم دیگری که فقط تولید اربیل بشه که بتونن از مزیت های تجاری که اونجا طراحی شده حداکثر استفاده رو ببرن. ببینید ما چابهار رو برگردم به چابهار، ما منتظریم که هندی ها یا هر کشور دیگری، اونها کارشون درسته اتفاقا، بیان و بعد یه خورده مثلا بدمستی میکنن به قول معروف، ما ناراحت میشیم میریم سر وقت حالا حتی افغان ها یا سر وقت پاکستانی ها. آقا این سرزمین ماست، میگه ما پول کم داریم، ما باید توسعهش بدیم، رقابت ایجاد کنیم، بعد بشینیم بین خواستگارها انتخاب کنیم.
نه
من جمله‌مو جمع میکنم.
ببینید بنده بود.
آره نه 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 حالا عرض میکنم چون بحث چالشی است دیگه.
خب بشنویم اما خب اصل سوء تفاهم نشه. من که اینکه عرض کردم که ما از مزیت‌های رقابتی کشورها استفاده میکنیم و سعی میکنیم رقابت ایجاد کنیم. این که حالا یه جمله هستش که میگه تفرقه بنداز حکومت کن، ما اینو من قبول ندارم، میگم رقابت بنداز چون بحث مونوپول تو اقتصاد معنا داره دیگه. میگه که به صورت انحصاری اگه منابع شما یه جا باشه نمیتونید قیمت و هزینه مبادلاتی و یعنی هزینه مبادلات پایین بیاری، کیفیت بالا ببری، خدمات بالا ببری، یعنی تعریف شده است. ما بحث این که میگیم وقتی که میگیم که از حالا نمیگیم دوگانه یا چندگانه، هند پاکستان، هند افغانستان، افغانستان پاکستان یا هر کشور دیگه استفاده میکنیم، تو بحث ژئوپلیتیک و بحثی که ما به لحاظ منافع ملیمون به لحاظ به اون جنبندی مثل، نه اینکه ما به فرمان شما خیالمون مثلا یعنی اصلا بی خیال، حالا نه حالا شما فرمودین بعد از اینکه یعنی کارمون کردیم حالا خاطر جمع باشین حالا بیان به سمت ما. نه من عرضم حالا برعکسش هم ممکنه باشه، بگیم ما ترک فعل کرده باشیم، اقدام لازم انجام نداده باشیم، یعنی دولت مثلا حاکمیت، بعد بگی آقا شما بیان بقیه بیان واسه من باغچه منو بیل بزنید. نه ما خودمون باید باغچه خودمون بیل بزنیم، کاملا موافقم. و تو این زمینه دولت فعالیت‌های خیلی زیادی کرده، حالا شاید حالا تو بخش خصوصی بخشش رو قطعا تو این نشست‌ها، همایش‌ها، رویدادها مستظر هستیم.
بعضی وقت‌ها میشه فعالیت‌ها رو بگیم.
بله هست. من ببینید ما بحث روی بحث
از هم تو چابهار می‌فهمید. ببین بحث چه کردی از این رقابت چجوری استفاده کردی؟
ببینید چابهار ظرفیتش الان اون چیزی که باید باشه واقعا نیست، اینو قبول دارم، این گزاره رو قبول بکنیم، وضع موجود وضع مطلوب نیست. یا اینکه هاب سوم پتروشیمی اونجا در مکران چیزای مکران تعریف شد، حالا با یه اغمازی نزدیک اونجا مثلا تعریف بکنیم، که مثلا خود مقام معظم رهبری از چند سال قبل گفتن اونجا مجموعه وزارت دفاع و ساتا و نیروی مسلح اونجا دارن فعالیت‌های میکنن برای ایجاد زیرساخت‌های یوتیلیتی، یعنی هم آب و برق و امکانات زیرساختی که لازم هست، شهرک‌هایی تعریف کردن، زونبندی‌هایی تعریف کردن، ولی مکفی نیست و هنوز بیهایند پلنه، یعنی از برنامه عقب‌تر از اون چیزی که باید باشه هست. هنوز چابهار ما یه برنامه پارسال برگزار کردیم و هماهنگی هم استان هم مجموعه‌های مختلفی که اتفاقا حالا دست بر قضا همزمان شد با همون ایامی که خورد برای بحث اتفاقات بین ایران و پاکستان، که ما بحث اولین نمایشگاه صادرات به پاکستان رو تو چابهار برگزار کردیم. حالا چابهار در نزدیکی گوادر هم هستش که اونام پاکستانی‌ها به لحاظ ارتباط با چینی‌ها و اون قرارداد بلند مدتی که دارن اونام یه سمپاتیایی دارن، کاری نداریم. من اینو می‌خوام بگم که ما روی این برنامه توسعه صادرات چابهار هم الان از اعضای هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد چابهار، از اعضای بومی، دو سه تاشون از اعضای بومی اونجا هستن. این که خب خود دولت به این جنبندی رسید که باید توسعه رو با رویداد توسعه بومی شروع بکنه خیلی ارزشمنده. این که هدف گیری ها رو کافی نیست. ما توریست جذب کردیم، ما توریست، ما حتی ما مثلا تو برنامه چیز میگیم بحث ظرفیت های چابهار، ما حالا این حالا نمیدونم اینا رو باید در این سطح گفت، ما اینفلوئنسر رو یا مثلا یوتیوبر آوردیم که ظرفیت های منطقه رو نشون بده. ما همین پارسال تو ایام ایران اکسپو از سریلانکا که کشور، حالا همین الان من این خبر رو بدم که سریلانکا 6 ماه لغو روادید کرده برای ایرانیان در کنار کشورهای دیگه توسعه یافته هایی که مثلا حالا من نمیخوام تبلیغ اونا بشه، شما بریم ببینین خبر رو ببینین، یعنی تلاشایی که انجام شده که تو رفت آمد ها اتفاق بیفته. من اینو میخوام بگم که ما برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری اصلا توریستی، جاذبه هایی که داره برای ایران و حتی منطقه، باید بیشتر از اینا کار بکنیم. تفاهم نامه ای الان ما مثلا از سریلانکا مجموعه ای رو آوردیم معرفی کردیم، اومدن تفاهم نامه نوشتن با چابهار. آقا
اجازه بدید مراجعه کیش از این کنیم؟
نه نه مراجعه چابهار. بله چابهار. ببینید اون چیزی که باید بشه، ببینید من واقعا بله من اول گزاره ها رو با هم یه بار ست بکنیم، با هم مقاله تنظیم بکنیم. موافقم که ظرفیت ها اون ظرفیت هایی که باید باشه نیست.
فداتون بشه مثلا چیز دیگه داشتم گفتم
بحث نه چون بنادر رو میفرمایید
من برای همین خواهش کردم اجازه بدید من جمله ما اجازه کامل
ما بحث سرمایه گذاری خودمون باید انجام بدیم. بله مشه خودمون بنویسیم، اونا جذب سرمایه هم داشته باشیم از اونا فرصت رو معرفی کنیم.
اگه اجازه بدید من جمله‌ام کامل بشه،
من ناظر به اون قسمتی که فرمودین که ما انجام نمیدیم، نه ما اعتقاد نداریم که ما انجام نباید بدیم،
من اصلا چیز دیگه‌ای دارم میگم. ببین ببینید عزیزان، ما یکی از موزلات همینه، ما اگه بخوایم بخشی نگاه کنیم ها همینه که هست، یعنی هیچ اتفاقی هم تدوس میشه بهتون اطمینان بدم نمیافته. ما داریم با همدیگه گفتگو میکنیم که شاید یه مسئولی شنید یه اتفاقی بیفته، چون اینها برای تاجر و کاسب حالا چه سنتی چه مدرنش بحث چابهار که قابل تصمیم گیری نیست که. اجازه بدین من داشتم همین مثال میزنم، من میگم آقا ما سرزمین خدادادی داریم که خداوند متعال چنان لطفی به ما کرده که اگر بخوام یه خودم قلوش کنیم اصلا به هیچ کشوری نکرده. خب بعد ما چه استفاده میکنیم؟ من همین مثال میزدم، اومدم میگم آقا شما مثال قطر رو زدین، خب ترکا میگه اونا میگه یک شبه تصمیم گرفتن که فردا برن قطر از اون فرصت استفاده کنن، قبلا زیر ساختش داشتن که تونستن برن. ببینید من داشتم همین عرض میکنم، ببین ما میگیم چابهار، ما میایم جاذبه های توریستی چابهار رو معرفی میکنیم. یعنی چی چابهار؟ همین الان همین سرزمینی که هست میگیم ببینید چقدر خوبه، ببینید چقدر آباش خوبه، اما دیگران الان چه میکنن؟ شما الان داشتین تجارت نوین صحبت میکردین، تجارت نوین به گذشته اعتماد استناد نمیکنه، به حال و آینده استناد میکنه. یعنی چه؟ عربستان سعودی اومد چیزی که همه ما حالا اون در درجه اول که شنیدیم اومده، یه حالا اسم نمیارم، یه بازیکن شاخص فوتبال آورده توی کشورش با اون رقمای نجومی. اصلا موضوع فوتبال نیست، نکته توجهه، نقطه توجهه و اینه که اونها دارن روشن. برنامه توسعه عربستان شما ببینین، امارات رو ببینین، عمان رو ببینین، بحرین رو ببینین، که اومدن از داشته‌هاشون استفاده میکنن، جذب سرمایه میکنن، اونجا رو توسعه میدهند بدون اینکه منتظر کسی باشن، توسعه میدن، جذابیت درست میکنن، بعد جذب میکنن. من نکته ای که داشتم عرض یه لحظه اجازه شما دوباره رفتین تو فازی که
مطلب دیگه.
آره این جوون آره. نه به اون جوون نمیدین، حتما دنیا جوون است،
چهرهش اصلا دیدنی آره. جذابه
اصلا الان باید یک جوانگرایی تو بحث اصلا تجارت ما صورت بگیره. ببینید عزیزان، به اجازه بدین از این بحثی استفاده کوچولو بکنیم. الان قصه ما موضوع صحبتمون ارزان فروشی است، این همه اینها دست به دست هم میده که یک اتفاقی بیفته که نمودش ارزان فروشی است. عنوان شد تو بحث که آقا چرا مثلا فلان کالا رو طرف ارزان میده، خب و آقای دکتر که آقای لاهوتی نازنین که در مورد بحث‌های حمایتی دولت داشتن گفتن بله این جمله بخشش درسته که تمام دولت‌ها میان برای یک مدت زمان کوتاهی یک حمایتی میذارن که اون بیزینس، اون تجارت، اون اتفاق بیفته، بعد دیگه تو روغن خودش به قول خودش سرخشه بره جلو. اما یک چیزشو ما نمیگیم، فرامین حاکمیتی هم که گذاشته میشه همین گونه است، امشب میذاریمش، فردا برش میداریم که فردا صبح یه چیز دیگه میذاریم، بدون در نظر گرفتن تبعاتش. ببینید وقتی دوستان میگن تعهد ارزی داستانای دیگه، اصلا شما فرصت به تجار نمیدین که بخواد برنامه‌ریزی بکنه، چون امروز یه چیزی میگیم فردا ممکنه یه اتفاق دیگه بیفته. چرا تجار ما، تولید کننده های ما نمیتونن قراردادهای حتی میان مدت طولانی با مشتریاشون ببندن؟ برای اینکه اصلا این بر مؤلفه های قیمتی دستشون نیست. امروز امکان داره بنا به هر دلیلی دلار قیمتش بالا پایین بشه، رو همون پیاز شما کاملا ارتباط مستقیم داره تو قیمت نهایی.
پیاز من نیست، پیاز شرمانیه جیرو،
همون پیازی که شما مثال زدید. خب این هاست، میگه خب پیاز که ساده است، اتفاقا درسته شکلش ساده است، اما پارامترهای تجاری که درست رو همون پیاز تاثیر میذاره با خودرو با تجهیزات های تک هم مؤلفه‌اش یکیه ها. فکر نکنید خیلی فرق میکنه وقتی دلار بالا پایین میشه، وقتی بحثای تحریمی هست، بحثای بانکی هست به خصوص، اینها ابزار رو میده به دست طرف مقابل به جنگی به دست ما بده که برعلش استفاده کنه. درست مثل اینه که شما یک ورزشکار رو دستشو ببندین بگین خال حال بار کشتی بگیر، این همین اتفاق داره میفته. چرا حاشیه بریم؟ همین اتفاق داره میفته. حالا یه کارایی میتونیم انجام بدیم، یه کارایی رو نمیتونیم انجام بدیم. حالا بحث تحریم چون بوزه صحبت ما نیست،
صحبت آقای آره. زایدی رو تا اینجا آره. بحث بشنویم.
آره من این جمله اگه آقای زایدی یه لحظه اجازه بدید 30 ثانیه من اینو بگم. ببینید عزیزان، ما برای اینکه به یک فرایند برسیم، اگر میخوایم ارزونم بفروشیم، باید استراتژی داشته باشیم و همه اینها ابزار میخواد. این ابزارها رو باید در اختیار تجار گذاشت. مرسی.
ما تو یه جایی از برنامه ذره دور شدیم از عنوان برنامه که بحث قیمت گذاری و ارزان فروشی در واقع بودش، حالا به قیمت گذاری هم میرسیم.
به رقابت قیمتی رو نمیگیم ما
شکلی فیلم
بس ارزان فروش، یعنی یه ارزشی رو از دست بدیم تو بازار. به دلایلی چالشاش چیه؟
بله آقای دکتر البته اشاره کردن بحث تحریم رو در واقع گفتن. ببینید تولید کننده های کشور برای فروش در بازار بین‌المللی تو شرایط تحریمی مجبور شدن که تخفیف‌های بیشتری بدن. خب این باعث شده که تورم کالای صادراتی پایین بیادش. خب باز دوباره تحریم ها باعث شده که سرمایه گذاری در کشور کم بشه. کاهش سرمایه گذاری تو کشور باعث شده که حلقه های خلق ارزش افزوده تو کشور شکل نگیره، در نتیجه بهره‌وری صنایع به شدت کاهش پیدا بکنه. این موضوع مهمی است. البته ما انتظار داریم که این بحث حاکمیتیه، یعنی اصلا مربوط به بخش خصوصی نمیشه. ما انتظار داریم که دولت جدید، دولت آقای دکتر پزشکیان که خب ایشون در وعده‌های انتخاباتیشون به این موضوعات اشاره کرده بودن در بحث تجارت خارجی، انتظار داریم که با استقرار تیم جدید در وزارت امور خارجه، دیپلماسی عزتمندانه و تصمیم آگاهانه که خب در شورای راهبردی امور خارجه صورت میگیره، منتظر خبرهای خوب باشیم. اما یه نکته دیگه‌ای که وجود داره برای ارزان فروشی کالای صادراتی، میل به خام فروشی برای تامین ارز هستش. در این بین خب بورس کالا هم شده فرصتی برای سوء استفاده کننده ها. این نکته هم باید بیشتر توجه بکنیم. ببینید مثلا مصداقی خدمتتون عرض میکنم، مثلا کالایی مثل مس در بورس کالا، مس با قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه شده. خب ماهیتش هم این بوده که یک سوبسیدی یا یک در واقع حمایتی از در واقع بخش تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی داخلی صورت بگیره و قرار هم بوده که فقط صرف داخل کشور بشه و مجاز نبوده برای صادرات اون. ولی خب هستن شرکت هایی که در واقع مصر رو از بورس تهیه میکنن، از طریق واسطه ها، بیشتر نقش واسطه ها اینجا پررنگ هستش، با همون قیمت پایینش در کشورهای دیگه مثل ترکیه عرضه میکنن. اون وقت اون تولید کننده ایرانی، اون صاحب برند ایرانی میبینه کالای خودش در کشور ترکیه یا مثلا مسی که خودش داره عرضه میکنه در کشور ترکیه یه واسطه با قیمت پایینتر عرضه کرده، این قیمتش بالا هستش، اینم مجبور میشه قیمت رو بیاره پایینتر. و یکی از دلایلی که ارزان فروشی اتفاق میفته همین بحث
همان از این قیمت دستوری. تو این فرصت که ما خیلی بحثمون گرم بود با هم گپ جدی میزدیم، ارتباط تلفنی بعد میگرفت تایید کننده ما، دید من حواسمون نیست داریم با شدت با هم گرم صحبتیم، خوش سوقی که ضبط کرد صحبت های یه دقیقه قبل، صحبت های آقای دکتر مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رو یک قطعه صحبتیشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان بسیار ارجمند شما. ببینید ما در مجلس شورای اسلامی قوانین و مقرراتی که تسهیل کننده هستند برای اینکه ما بتونیم بازارهای فرامرزی و حالا در سطوح مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیدا بکنیم رو به عنوان تسهیلگری قانونی یا نظارت هایی که در این جهت باید باشه دنبال میکنیم. البته ببینید بالاخره بسته به هر موضوع و یا هر کالایی هم شرایط ممکنه متفاوت باشه. ببینید یک جایی ممکنه شما یک کالای منحصر به فرد تولید میکنید، یک شرکت دانش بنیانی دارید که در عرصه صادرات کار ویژه و انحصاری انجام میده. خب این یک حالت داره که بالاخره بازار و این که مشتری کالای شما چه کسی هست، چه مجموعی هست متفاوته. تا اینکه یک جایی ممکنه نه، شما کالایی دارید تولید میکنید در کنار سایر عرضه کنندگان همون کالا که به وفور هم هست. مثلا شما ببینید در خصوص مواد لبنی، مواد غذایی و یا حتی مثلا خودرو و امسالوم هم بالاخره در کشور شرکت ها و مجموعه ها کارخونه های فعالی وجود دارن. بعضی وقتا برای اینکه شما بتونید بازار رو به دست بگیرید و یا جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنید مجبور هستید که کالا رو حتی با نوعی حالا سوبسید هم ارائه بکنید، برای که زمینه این باشه که شما بر بازار مسلط بشید. اینو همه کشورها هم به نوعی دارن. مثلا شما ببینید در آمریکای لاتین، مثلا در کشور ونزوئلا، بعضی از کالاهای ایرانی رو میبینیم که اونجا محبوبیت پیدا کرده. مثلا من به طور خیلی مشخص به شما عرض بکنم مشاهدات عینی خودم رو، من میدیدم که مثلا ماکارونی ایرانی که قیمتش هم اتفاقا قیمت شاید مثلا در مقام مقایسه با داخل کشور شاید نوعی ارزانتر هم حساب میشد، بسیار مورد توجه بود. سوال که میکردیم میگفتن ما به مرور برای اینکه ذائقه رو بتونیم به دست بیاریم و بگیم اینها از این کالا استفاده بکنن، به نوعی داریم کاری رو انجام میدیم که بهره اون رو در دراز مدت خواهیم برد. اما حالا اینها موضوعاتی است که به نوعی مباحث اقتصادی یا مباحث تجاری و بازرگانی محسوب میشه. ما این آمادگی رو داریم که هر جا هر مجموعه احساس بکنه که نیاز به قانون داره، در اون جهت مشکل گشایی بکنیم.
خب ما الان روی خط برنامه هستیم. آقای زاهدی، به لحاظ زمانبندی از دو مهمان عزیز کمتر صحبت کردیم. من یکی وظیفه‌م اینه که زمانبندی صحبت عادلانه باشه. نکته باقی مونده الان بسته بخواید مطرح بکنیم.
یه نکته فقط هستش مربوط به سیاست غیر اصولی بانک مرکزی هستش. ببینید چه ما در خصوص شرکت‌های خصولتی صحبت کردیم، شرکت‌های بزرگ نقششون در این ارزان فروشی صحبت کردیم. ببینید این شرکت‌ها برای تأمین ارز واردات خودشون اقدام به ارزان فروشی کالای صادراتی میکنن. همین سیاست گذاری غیر اصولی باعث شده که فشار به صادرکننده‌ها برای تأمین ارز بیشتر بشه و ارزان فروشی صادرات رو در پی داشته. متأسفانه این شرکت‌های خصوصی بزرگ و شرکت‌هایی که اساساً در حوزه صادرات فعالیتی نداشتند، اینا با سیاست‌های جدید بانک مرکزی در قبال عدم تخصیص ارز به این شرکت‌ها وارد عرصه صادرات شدن. خب ببینید اینا به صورت غیر تخصصی و صرفاً با هدف دریافت
این تناقضی درش تو رسا. ببینید من تنها شما رد نمی کنم، اما وقتی که قرار صادر کنند یک ارزی رو برگردونه به بانک مرکزی و به اون سامانه و ارز نیما و همه اون داستانه دیگهش، اون هرچی گرونتر اونجا بفروشه اینجا راحت تره.
نه اینطور نیست.
چرا باید بگذره از یه سری منافعش اونجا؟
اینطور نیستش. حالا عرض میکنم خدمتون. ببینید اینا به صورت غیر تخصصی فقط با نیت دریافت ارز اومدن تو این فضا قرار گرفتن.
یعنی صادرکننده حرفه‌ای نیست، وارداتی لازم داره، مواد اولیه لازم داره،
اصلا
ارز لازم داره.
ارز لازم داره برای چه کاری؟ برای کالای مورد نیاز خودشون.
مثل خودروامو.
دقیقاً مثل خودروامو، درست میفهمن ایشون. برای کالای مورد نیاز خودش، قطعات خودش که باید این کالا رو برای داخل کشور درست بکنه، نه اصلا صادر بکنه. اصلا ماهیتش اینه که در داخل کشور کار بکنه. اینا میان این کار میکنن، ارزان فروشی میکنن و یکی از در واقع دلایل مهم این ارزان فروشی همین شرکت‌های خصولتی بزرگ هستن. که اگه حاکمیت واقعا بتونه برای تأمین ارز تو این زمینه از طرق دیگه اقدام بکنه یا یه بازنگری واقعا بانک مرکزی انجام بده در سیاست‌های ارزی خودش، به نظرم نقش قابل توجه این شرکت‌ها هم در ارزان فروشی کالای صادراتی کمتر میشه.
یعنی خصوصیات اینجا هم برامون لطف داره.
همین
همه لطف دیگه شون.
بله. من چند دقیقه میتونم صحبت کنم. ببینید ما الان شما توی بحثتون زعفران
ما 6 دقیقه زمان داریم.
من فکر کنم 2 دقیقه شه که بقیه
دوستان. این 6 دقیقه 3 دقیقه شما شما 3 دقیقه شما آقای.
خب بس هم حواستون میسته با هم باشه. ببینید الان شما عنوان کردین آقا توی زعفران ما مثلا ارزان میفروشیم یا مثلا فرضاً توی سایر نهادهای کشاورزیمون عمدتا.
یه جمله کوتاه بگم. جدا از ارزان میفروشیم، شما میدونی حتما بهتر از من. زعفران رو میدونی تاجر افغانستانی میبره تو هند و ترکیه میفروشه.
اصلا چه کاش اونجوری ببره.
همه دنیا میدونن افغانستان زعفران نداره.
از زعفران ما رو میبرن به اسم کابل زعفران میفروشن.
بله.
همین کاری که شما حالا اسپانیا و فرانسه که باز جای شکرش باقیه. حالا دیگه چون بس دیگه
یعنی از فرشمون و نقشه‌های اصیل فرشمون گذشته زعفرانمون رو بسیم.
با همین توضیحاتی که دوستمون دادن ما الان فقط این نیست شوربختانه، ما الان به مشتقات نفتی رسیدیم. آقا ترکیه میگه اصلا تولید کننده غیره،